سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 24 دسامبر 2022 و سوم دی ماه 1401. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، فردا 25 دسامبر یعنی کریسمس هستش، می‌خواستم تبریک هم به هموطنان مسیحی و به تمام مردم واقعا، حالا چه مسیحی و یا غیر مسیحی. در حال هفته آینده هم سال نو مسیحی خواهد بود و مطابق معمول امید ما اینه که سال بهتری باشه. حالا صحبت خواهم کرد که به هر حال وضعیت دنیا به چه سویی داره میره. زیاد به نظر من سال 2023 فکر میکنم از 22 هم تا حدی خطرناکتر باشه. حالا مفصلتر راجع به این قضیه. تا یادم نرفته از چند هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، تعطیل زمستانیه، بالاخره باید یه تعطیل هم بگیریم. هر شبت بنابراین هفته بعدش خدمت عزیزان خواهم بود. بنابراین ابتدا میرم روی اخبار جهان و منطقه و بعدش راجب ایران. دنباله بحثی که صحبت کردم هفته گذشته راجع به این که چه خطراتی متوجه کشورمونه. ما میدونیم که عرض شود که کنفرانسی تشکیل شد در عمان که عرض شود که پایتخت اردن به ابتکار آقای ماکرون و پادشاه اردن و یا دولت عراق، که حالا عرض شود که بعد از این که عراق یه مقدار بعد از روی کار اومدن آقای سودانی به جای کاظمی که معلوم شد جاسوس CIS و الان پناه برده و اونجا پناهنده شده در سفارت امریکا، اینا عادل عبدالمهدی رو که بعد از ترور قاسم سلیمانی قرار بود امریکایی‌ها رو مجلس عراق با اکثریت عظیمی رأی داد که باید نیروهای امریکایی خارج بشن، انداختن عادل عبدالمهدی رو، همین کاظمی رو سر کار آوردن، اوضاع عراق رو در و داغون کردم، متلاطم کردم و این کاظمی تمام اون چیزهایی رو که فرزند عادل عبدالمهدی با چین بسته بود به هم زد و اوضاع عراق رو طور این آرام کرد و ما میدونیم نتیجه اینا این شد که به اصطلاح اقلیم کردستان ناآرام شد که میتونست ضربه به ایران بزنه و آقای صدر وارد میدان شد تا بالاخره سودانی بر سر کار اومده و حالا یه مقدار اوضاع آروم شده و بالاخره نیروهای امریکایی از اونجا خارج نشدن، اسم دیگه ای روشون گذاشتن. حالا آقای ماکرون وارد میدان شده برای آرامش بخشیدن به عراق. به هر حال بیشتر روی این مسئله بوده به اینکه ایران چرا دخالت میکنه و غیره و غیره. منتها توی این جلسه خب آقای امیر عبداللهیان هم شرکت داشته و هم یه ملاقات با آقای جوزف بورل داشته، دوباره صحبت از برجام، و یک ملاقات نه با همتای عربستانیش بلکه با هم به هر حال صحبت کردن، برای اینکه در بعضی اخبار گفته میشه که با هم نشستن مذاکره کردن، بعضی هم خود عربستان اینطور که معلومه انکار کرده و گفته همینجوری با هم دیگه یه صحبتی کردن. ولی به هر حال آقای امیر عبداللهیان اظهار تمایل کرده که باید با کشورهای همسایه عربی باید وارد مذاکره شد و مخصوصا با عربستان، که به نظر من این پیشنهاد کاملا درستیه و بالاخره مشکلی که بین ایران و عربستان هست به ویژه بعد از سفر شی جین‌پینگ بسیار مهمه که ایران با عربستان باید مسائلشون رو با هم حل بکنن. بنابراین میخواستم این خبر که به اصطلاح اوائل هفته‌ای که گذشت بوده و مهمه و این آقای ماکرون داره دست و پا میزنه که برای خودش یه شخصیت جهانی درست بکنه، در حالی که ما میدونیم مطلقاً به صحبتاش نمیشه اطمینان کرد. بعد یک سلسله اتفاقات دیگه افتاده در مورد اوکراین. ما میدونیم که روز دوشنبه ولادیمیر پوتین از مسافرتی داشت به بلاروس که خیلی مهم بود و در واقع به اصطلاح سیستم اتمیش رو و دفاع سیستم دفاعیش رو هدف این بود که به بلاروس هم گسترش بده. اینا کلی سر و صدا کردن که آره داره روسیه میاد و اونجا رو داره اشغال میکنه و بعد از اونجا میخواد به اوکراین و کیف حمله بکنه و غیره و غیره، که ما میدونیم اینا رو انکار کردن. اصل قضیه عبارت از اینه که یه مقدار امنیت بلاروس تأمین بشه و در نتیجه موشک‌های اتمی روسیه بتونن در اونجا هم مستقر بشن. منتها مسئله اینه که بلاروس بسیار نزدیک ترسید که کالینینگراده. عزیزان اگر به نقشه نگاه بکنن کالینینگراد در واقع یه منطقه خیلی کوچیکه که از خاک اصلی روسیه جداست و کنار دریای بالتیکه و از این جهت بسیار مهمه و راهی که از بلاروس به کالینینگراد میره از کشورهای در واقع مثل لیتوانیه که به اصطلاح گاهی اوقات این راه رو میبنده که به اصطلاح روسیه نتونه با کالینینگراد که بخشی از خاکشه ارتباط داشته باشه. در نتیجه این مسئله بیشتر مربوط برای اینکه به اصطلاح موشک‌های اتمی روسیه در کالینینگراد هم هستن، از این جهت خیلی مهمه، بنابراین مسافرت مهمی بوده. بعدش ما میدونیم روز چهارشنبه نطق مهمی پوتین داشت که راجع به تمام مسائل، هم راجع به مسائل نظامی در اوکراین که برنامه به طور موفقیت آمیزی داره پیش میره، خیلی آهسته ولی پیوسته و موفقیت آمیز، و از نظر اقتصادی هم صحبت کرد که با وجود هزاران تحریم اقتصاد روسیه از بسیاری از کشورهای اروپایی وضعش بهتره، که فرصت نیست من صحبت بکنم که از نظر تورمش از انگلیس به اصطلاح میتونه بهتر باشه هر شبت که و غیره و غیره، که اینا هدفشون این بود در درجه اول و آرزو و چیزشون که به محضی که تمام این تحریم ها رو بذارن اقتصاد روسیه اصلا فرو بپاشه به طور کامل. حالا اگر شد موقعی که راجع به فدراسیون روسیه صحبت خواهم کرد در چارچوب جهان به کدام سو می رود فدراسیون روسیه تازه داره تبدیل به یک کشور قدرتمند میشه. به نظر من حالا راجبش صحبت میکنم. بعد از 400 یا 500 سال به نظر من نه دولت تزاری و نه شوروی لااقل از دهه 80 به این سو کشورهای قدرتمندی نبودن، عملا میشه گفت کشورهای پوشالی بودن. تازه فدراسیون روسیه داره تبدیل به یک کشور قدرتمند میشه و حالا صحبت خواهم کرد که الان وضعیتش مستحکمتر از آغاز جنگ یا آغاز عملیات ویژه در اوکراین شده. اینا رو من سعی میکنم که بازشون بکنم. اینا فوق العاده مهمه در چارچوب این که جهان به کدام سو میرود. بعدش هم ما میدونیم وزیر دفاع آقای شویگو به اصطلاح سخنرانی داشت راجع به این که وضعیت جبهه ها در اوکراین چطوره. بعدش هم با هلیکوپتر بازدید کرد از جبهه های اوکراین و بعدش هم گراسیموف رئیس ستاد ارتش صحبت کرد راجع به و برنامه هاشون برای آینده نزدیک هرچند که کوتاه مدت و میان مدت برای اوکراین چه خواهد بود. ولی ما میدونیم اتفاق بسیار مهمتری که افتاد عبارت از این بود که آقای زلنسکی تشریف بردن سه‌شنبه به بخمود، به شهر بخمود. حالا کجای بخمود ایشون تشریف بردن و یا اصلا به بخمود اومده بوده یا نیومده بوده و این یه سفر قلابی بوده کار نداریم، فرض رو برای میذاریم که ایشون اومده بوده. واقعا عملیات هالیوودی که اینو بهش میگن عملیات هالیوودی، بلا فاصله میاد و اون شب میره به لهستان یواشکی و بعد یک دفعه انفجار خبرها در نیویورک تایمز و تمام دستگاه های ارتباط جمعی که آقای زلنسکی داره میاد به امریکا و از یکی از پایگاه های نظامی لهستان هواپیمای نظامی امریکا میاد مال ارتش امریکا و ایشون رو ور میداره و میبره به پایگاه نظامی دیگه در اطراف واشنگتن و ایشون وارد شهر واشنگتن میشه صبح چهارشنبه و بعدش بلا فاصله ما میدونیم عکس و تفصیلاتش رو بعد عزیزان تو نیویورک تایمز ببینند که چه عکسایی از پایین گرفتن که هر دوی اینا قد بلند دو تا قهرمان یک بزن به حساب بغل هم دیگه دارن را میرن و بعدش هم دستاشو میندازه روشونش و به عنوان یه پسر شجاع با زیر پیرهن عصبت عدسی رنگ و شلوار کار و شلوار جنگی در و بابا با پوتین هر شبت که و بعدش هم ما میدونیم سخنرانی میکنه شبش در چیز در کنگره امریکا و عزیزان ببینن که چطور قیام و قعود اکثریت بزرگ البته تعداد قابل توجهی از اعضای جمهوری خواه شرکت نکردن و به اصطلاح چیز به هر حال این نمایش هالیوودی واقعا جالبه که آدم نگاه بکنه چه خوب حالا چرا ایشون میره به بخمود چه خوب الان منطقهی که زیر واقعا بمباران بسیار ارتش روسیه است و ما میدونیم که اونجا اسمشو گذاشتن چرخ گوشت، یعنی انقدر اینا همینطور سرباز میفرستن اونجا و حتی نیویورک تایمز و روزنامه های دیگه گاردین اکونومیس فاینانشل تایمز خبرهای اونجا رو میدن که چطور ارتش اوکراین داره کشته میده اونجا ولی مصممن که فعلا نگرش دارن. تمام این نمایش هالیوودی برای چی بوده؟ که اینا تمام تفسیراتش اومده نه در نیویورک تایمز البته. ما اونم عبارت از اینه که قرار بوده یک بودجه 1.7 تریلیون دلاری که این بودجه امریکاست برای خود امریکا تا سپتامبر آینده، ولی بغل دستش یک بودجه 45 میلیارد دلاری دیگه علاوه بر 100 میلیاردی که تا الان به اوکراین دادن، 45 میلیارد دیگه. میخواستم که اینو سریعا قبل از اینکه در واقع مجلس نمایندگان، ما میدونیم از 3 ژانویه با اکثریت جمهوری خواها آغاز به کار خواهد کرد، با عجله هرچه تمامتر میخواستن که این بودجه و 45 میلیارد دلار برای اوکراین به تصویب برسه هرچه زودتر، قبل از اینکه در واقع به سال جدید آغاز بشه و گذران بشه. و عزیزان اگر نگاه بکنن، خانم پلوزی و آقای شومر رهبران حزب دموکرات در کنگره، ببینید چطور به عنوان دو تا قهرمان دارن قدم میزنن در عرصه‌ای که حالا عزیزان خب تصویرهای زیادی راجع به این قضیه شده که این 110 یا 145 میلیارد دلاری که در عرض کمتر از یک سال به اوکراین از بودجه و از مالیات مردم امریکا دادن به اوکراین، این پولا کجا میره؟ من امروز صبح به صحبتهای سرهنگ داگلاس مکگرگور داشتم گوش میکردم که به عزیزان من معرفی کردم داگلاس مکگرگور رو، مصاحبه‌های متعددی داشته با ناپولیتانو که یک قاضی دادگستریه، هر شبت که من همونطور که گفتم از جنگ ویتنام تو ارتش امریکا بوده و بعدش هم مشاور وزارت دفاع در زمان دونالد ترامپ بود و یه مورخ برجسته نظامی، واقعا موقعی که آدم صحبتاشو گوش میکنه و اونو عبارت از میگه که این پولا در واقع یک دور میزنه از جیب مردم امریکا، بخش عظیمش میره تو جیب شرکت های لاکید مارتین، ریتیان، شرکت اسلحه گرومن و غیره و غیره، شرکت های اسلحه سازی، مجتمع نظامی صنعتی، و بعدش یه مقدارش هم دوباره برمیگرده به اعضای کنگره که این رأی ها رو میدن، یعنی از طرف لابی ها آقایون رو به اصطلاح متنعم میکنن و بقیهش هم یه عده به اصطلاح دوست های مافیایی که در رأس دولت اوکراین هستن. اگه من بخوام وارد بشم که چه کسایی قبل از این جنگ با میلیارد میلیارد پول از اوکراین بیرون اومدن و خود همین زلنسکی چه خونه های مجللی در اسرائیل، در ایتالیا، در انگلیس داره و اینا کیان که در رأس دولت اوکراین هستن، عزیزان تعجب خواهند کرد چه آقای زلنسکی در اومد گفت که این سرمایه گذاری به عنوان خیریه به ما نمیدید، این یک سرمایه گذاریه برای آزادی، برای دموکراسی، برای دفاع از صلح و آزادی بشریت. این خیریه نیست که به ما میدی. دموکراسی عزیزان برن و ببینن که یک دونه از روزنامه های مخالف رو اینا گذاشتن، دموکراسی در اونجا وجود داره، فساد تا خرخره، یک مشت دوست. حالا بگذاریم که عملا نئوناژی ها و نئوفاشیست ها در اونجا حکومت می کنن و اینا میلیارد میلیارد می دوستن و در حساب های بسیار پنهان در جزایر کارائیب و در جاهای دیگه در اروپا، اونجا به میلیارد میلیارد ذخیره می کنن تا در برن بالاخره. بنابراین میخواستم چند کلمه هم راجع به سفر آقای زلنسکی به واشنگتن با عزیزان صحبت کرده باشم. خبر دیگه، من چند هفته پیش صحبت کردم که در پرو چه گذشت. قبلش با چه خوشحالی من صحبت کردم که بالاخره با یک انتخابات زیر نظر مجامع بین المللی، پدرو کاستیو که در واقع از مناطق دهقانی پرو میاد و یه معلم ساده بوده، مردم به رأی دادن، رئیس جمهور شد. بعد چی شد؟ آیا اینا گذاشتن که کشور پرو آروم بگیره؟ اینقدر سنگ اندازی کردن و کردن و کردن که البته به دلیل شرایط تسلط کامل دست راستی ها در پرو، هم در مجلسشون و هم این مجبور شده بود هم معاونش رو یه دست راستی معین بکنه، یه خانم دست راستیه، و هم وزیر دفاعش. عزیزان اکساش رو نگاه بکنن، قبل از کودتا در پرو سفیر امریکا که یه خانمه که الان مشخص شده مأمور CIS میره و وزیر دفاع پرو رو بهش میگه که باید از این کودتا، یعنی در واقع از این استیضاح، برای اینکه ما میدونیم استیضاحش کردن، در اومدن گفتن که پدرو کاستیو میخواست کودتا بکنه در حالی که میخواست مجلس رو که چندین بار استیضاحش کرده و اکثریت بزرگش دست راستی ها هستن، گفتن میخواست کودتا بکنه، در حالی که خودشون نه تنها انداختنش، دستگیرش کردن و الان توی زندانه. زن و بچهاش مجبور شدن به کشور مکزیک پناهنده بشن. که ببینید نیویورک تایمز چه انتقادی میکنه از دولت مکزیک که چرا زن و بچهش رو قبول کرده و پناهندگی داد. ایسان دستوردار نیستن. و حالا بعدش چی شد؟ مردم اومدن تو خیابون، ده‌ها و صدها هزار نفری، به ویژه در مناطق در حقیقت که بیشتر بومیان و فقرا و کارگرا هستن، برای اینکه پدرو کاستیو طرف اینا بود، نماینده اینا بود. حکومت نظامی اعلام کردن، دست به کشتار زدن. نیویورک تایمز صحبتش رو میکنه، دستگاه های ارتباط جمعی صحبتش رو میکنن، روزنامه های اصلاح طلب اسمی ازش میبرن که در پرو چی داره میگذره. اون وقت ببینید در مورد ایران روزنامه ها چی کار کردن. اگه ما بخوایم واقعا ماهیت دستگاه های ارتباط جمعی غرب رو درک بکنیم، باید اینا رو مقایسه بکنیم که همین نیویورک تایمز راجع به ایران و خیزشی که شد، ببینید چه عکسای انداخت قربانیانه. آیا عکسی از قربانیانه که به مسلسل بسن ارتش اومده در پرو و مردم تظاهر کنندگان رو به مسلسل بس، ده نفر رو کشته و صدها نفر رو زخمی کرده، صداش در نمیارم. میخواستم در این حال تمام اینا درس توشه که اینا موقعی که جو بایدن میگه ما کمپ دموکراسی هستیم در برابر کمپ خودکامگان استبداد، در حال دروغ و ریا حد مرز نمیشناسه. حالا برمیگردم به خود کشور خودمون. روزنامه اطلاعات در دفترش یه صحبتی یا مصاحبه یا گفتگوی یه نشستی داشته زیر عنوان واکاوی روابط دو جانبه و بین المللی با چین که در مؤسسه اطلاعات این بوده، عرصبت که در سیوم آذر ماه که دو نفر شرکت کردم، یکی علاءالدین بروجردی که رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای ملی بوده و از اوضاع چین و رابطه ایران و چین اطلاع دقیق داره، یکی دیگه هم سید محمد حسین ملائک که سفیر پیشین ایران در چین بوده. هر دوشون در واقع اطلاع کامل دارن از روابط بین جمهوری اسلامی و چین در 30 سال گذشته. من این نشست و گفتگوهایی که شده در 2 تا از روزنامه ها انعکاس پیدا کرده، یکی خود روزنامه اطلاعات، یکی هم روزنامه هم‌میهن، جالبه که اینو منعکس کرده. هم‌میهن نقل قولهایی که اصلا جور دیگه به اصطلاح گزارش داده، اطلاعات به نظر من موثق تره، ولی به هر حال من از اطلاعات بیشترش رو گرفتم، ولی بخشهایی هم از هم‌میهن گرفتم. میخوام این رو بخونم برای این که هفته گذشته من صحبت از این کردم که چه خطراتی متوجه کشورمونه. حالا ببینید بروجردی میگه من جزء منتقدان این رفتار غیر مترتبه چین هستم، کاملا خود منم انتقاد کردم. وظیفه ما اینه که انتقاد بکنیم. اما حالا صحبت میکنه که چرا چین چنین موضعی گرفته. اما اگر به کارنامه چند دهه گذشته خود با این کشور نگاه کنیم، متوجه رفتار خود با چینی ها خواهیم شد. حدود 6 سال پیش آقای شی جین‌پینگ به تهران آمد و خیلی صریح پیشنهاد کرد که علاقمند است تا با ایران یک رابطه دراز مدت و راهبردی داشته باشد. حالا نه تنها این 6 سال پیش، برمیگرده به 30 سال پیش که چین از ابتدا در حین جنگ با عراق چه کمک‌هایی به ایران کرده، صداشو در نیاورده. برای اینکه اگه صداشو در بیاره، ما می‌دونیم امریکا به اروپا چه کار خواهند کرد. از اون موقع چه کمک‌هایی به ایران کرده. بنابراین 6 سال پیش که شی جین‌پینگ میاد، می‌خواسته رابطه راهبردی با ایران داشته باشه. چینی‌ها و کشورهایی که دارای سیستم متمرکز تصمیم گیری هستن، حتی کلماتشون حساب شده است، یعنی دقیق صحبت می کنند. متاسفانه در آن زمان پاسخی که به رئیس جمهور چین داده شد این بود که ما فعلا گرفتار برجام و در حال مذاکره با کشورهای غربی هستیم. یعنی چه؟ یعنی وقت گوش دادن به این حرفا رو نداریم. عزیزان، توهینایی که به شی جین‌پینگ شده در اون سفر، ببینید همین در روزنامه اتفاقا هم‌میهن این اومده، خود همین آقای علاءالدین بروجردی میگه اتاق مذاکره با شی جین‌پینگ نیاز به تعمیرات بهداشتی داشته، یعنی توالتش کار نمی کرده، دستشویش کار نمی کرده، چرا که خراب بوده. پذیرایی از شی جین‌پینگ هر شبت که بعدش البته میگه در دهه 70، یعنی 30 سال پیش که معاون وزارت خارجه بودم، چینی ها پیشنهاد دادن دور اکتور اتمی و در درخوین، درخوین بین اهواز و آبادانه، برای من راه اندازی بکنن. در اینکه آلمانا که اومده بودن اونجا بسیار تأسیسات اتمی داشتن. پس از ماه‌ها مذاکره گفتیم نمیخواهیم. چون چرا؟ چون شبکه چین هراسی و چین ستیزی در داخل و خارج بسیار فعال بود. آقای بروجردی در واقع در زمان وسا اصلاح طلبه، در زمان خاتمی وسا مأموریت بسیار وسا چیز مقام بالایی داشته. 30 سال پیش بنابراین این و بعدش من اینو باز نمیدونستم که نه تنها توالتش خراب بوده، قبل از اینکه شی جین‌پینگ ترک بکنه ایران رو این طور که معلومه آقای روحانی رفته مسافرت به ایتالیا، حالا میخواسته لباسهای شیک بخره، میخواسته قرارداد ببنده، یعنی توهین کامل به شی جین‌پینگ توی شمور یک کشور. بنابراین بهش گفتن که ما در حال مذاکره با کشورهای غربی هستیم، یعنی وقت گوش دادن به این صحبت‌های شما نداریم آقای شی جین‌پینگ. به نظرم کاملا قابل پیش بینی است که در دهه‌های آینده بعد صحبت از این میکنه که چرا ما باید رابطه با چین داشته باشیم، آینده مال چینه و نه غرب. حالا صحبت شو با اعداد ارقام برای عزیزان خواهم کرد. به نظرم کاملا پیش بینی است که در دهه‌های آینده چین قدرت اول اقتصادی دنیا خواهد بود. یعنی در سال 1990 درآمد به اصطلاح ناخالص ملیش 400 میلیارد بوده، در حال حاضر 50 برابره، یعنی 20 تریلیون دلاره. این کشور از بسیاری از مسائل مهم دنیا هم عبور کرده است. مثلا روس‌ها هنوز به کره مریخ نرفتن، اما چینی ها رفتن. این یادش رفته که اتفاقا چینی ها به طرف تاریک ماه که امریکا هم نرفته، به طرف تاریک ماه رفته، امریکا نتونستن تا الان برفتن. کشور چین امروز کشوری نیست که از طریق سوداگران تاجرنما که کالاهای درجه 4 و 5 را خریداری و در بازار توزیع می کنند توسط چنین آدم های اداره نمی شوند. داره تجار ایرانی رو میگه که میرن کالاهای درجه 4 و 5 رو از چین می خرن به مردم ایران غالب می کنن. اون وقت مردم ایران میگن ببین این کالاهای بنجل چین اینا به درد نمی خوره. آقای بروجردی داره میگه که چین توسط چنین کسایی اداره نمیشه. تکنولوژی بسیاری از برندهای درجه 1 اروپا در اختیار کشور چین است و جایگاه با قدرت بالایی در دنیا دارد. بنابراین باید این کشور را بدون آن نکات منفی که با غربی ها داریم بشناسیم و بدانیم که اروپا فقط تابعی از امریکاست و لا غیر، و همه کشورهای قدرتمند اروپایی نیست تابع امریکا هستند و استقلال سیاسی ندارن. ایتالیا یک کشوره یا یک پایگاه نظامیه، آلمان یک کشوره یا یک پایگاه نظامیه، اینا استقلال سیاسی دارن. یا ناتو که زیر سیطره امریکاست سیاست هاشون رو تعیین میکنه. در یک چنین فضایی کشور قدرتمند چین به ما پیشنهاد داشتن رابطه دراز مدت راهبردی میدهد و ما به آن کاملا بیتوجه هستیم. برای که چین ستیزی رو من دو مثالش رو یه مقاله من حالا غیر از اون مختاری از ابوالفضل فاتح خوندم که من نمیدونستم این کیه تا عزیزان معرفیش کردن به من، که این از مشاورین اصلی آقای میر حسین موسوی بوده، خودش و اردشیر ارشد امیر ارجمند. اردشیر امیر ارجمند موقعی که ناتو و امریکا به لیبی حمله کردن، ببینید چه رقص و پایکوبی میکرد و تبریک به دولت زیر سیطره ناتو داد. و من نمیدونستم که ابوالفضل فاتح هم جزو مشاورین موسوی بوده. و حالا ببینید خود موسوی به چه منجلابی افتاده، که من این همه ازش طرفداری کردم سال 88. این هست که آدمو به لرزه میندازه که ایران سرنوشت چه خواهد شد. اینه قضیه. اینا همین دو نفر سعیت کلمه رو میگردونن. از تمام وجنات اینا وطن فروشی همینجوری داره شاطع میشه. اینا ما حتی در آن زمان در زمینه استقبال از رئیس جمهوری چین نیست مانند عربستان اقدام نکردی و احترامی که زیبنده ملت و فرهنگ و مهمان نوازی کشور ما باشد را رعایت نکردیم. شما ببینید عربستان چه استقبالی ازش کردن و این اتفاقات مکرر در این مدت به وقوع پیوست. بعد ادامه میده، میگه که سفیر وقت چین در ایران، در ایران آن زمان به من گفت، 30 سال پیش به من گفت آقای بروجردی، ما برای کار در عرصه هسته‌ای با شما فقط 2 سال وقت داریم. بعد از این 2 سال حوادثی در منطقه اتفاق می افتد که نمی توانیم بعدش با شما کار کنیم. ببینید چه پیشبینی دقیقی داشته. البته از این نمونه ها فراوان است و نیازی به بیان نیست، زیرا مشت نمونه خروار است. حتی در رابطه با ساخت مترو در زمان دولت هاشمی نیز چینی ها راه های مسالمت آمیزی را برای راه انداختن و احداث مترو با ما داشتند. ولی در این مدت عهد شکنی های مکرر از سوی کشور ما با آنها شده است. حتی چینی ها در حال حاضر نیز مطمئن نیستند که اگر فرجی در برجام حاصل شود و مشکل ما با اروپا حل شود و تحریم ها برداشته شوند، آیا دوباره به چینی ها پشت می کنیم یا نه؟ یعنی هم حرف چینی ها و هم روس ها این است که به دولت ایران میگن شما هر وقت درهای غرب به رویتون بسته است به دنبال ما می آیید و زمانی که بازگشایی می شود به ما پشت می کنید. چینی ها در حال حاضر پیشنهاد 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری در طول 8 سال را با باز پرداخت 12 ساله با نرخ بهره 2%. من باید کتابی بیارم اینجا و عزیزان معرفی بکنم که موقعی که بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول میخوان به یک کشور قرض بدن شرایطش چیه؟ تبدیل به یه مستعمره میکنن اون کشور رو. اینقدر بند و ریشمان اقتصادی و سیاسی بهش بسته است. تمام اینها فرصت است، اما برای اجرای آن تصمیم گیری نمیشود، چون چین ستیزی و چین در واقع چین رو نفرت نسبت به چین انقدر شدیده که نمیذارم. مثلا یه مثال میزنه، یکی از وزرای دولت قبل مال روحانی مانع ورود تکنولوژی قطار سریع السیر به کشور ما شد. این وزیر چیه؟ غیر از عباس آخوندی؟ و یا احیانا بیژن زنگنه؟ ولی با احتمال زیاد عباس آخوندی؟ حالا ببین اتفاق چطور شیر شده، دوباره وارد میدان شده، هم خودش، هم روحانی، هم عصبت جهانگیری، هم همتی. بعد از این ماجراها که خودشون به وجود آوردن و حالا که فروکش کرده دوباره شیر شدن. همین عباس آخوندی نزسته که تکنولوژی قطارهای سریع‌السیر از طرف چین وارد ایران بشه و در این رابطه بسیار مقاومت کرد و حتی این مسئله به مقام معظم رهبری نیست که شانده کرد، اما این تکنولوژی به کشور وارد نشد. با اون وقت ببینید صحبت کرده راجع به این قضیه همین عباس آخوندی، میگه نخیر، این چینی ها بودن که بدقولی کردن و روزنامه های اصلاح طلب اونا رو چاپ میکنن. این خودش اصلاح طلبه که داره این صحبت ها رو می. حال امروز این قطار، همین قطار سریع السیر بین مکه و مدینه با ظرفیت جابجایی 15 میلیون مسافر در حال راه اندازی شده. شما نمیخواید؟ نخواید. عربستان که میخواد، قطر که میخواد، کشورهای عربی که میخواد، اونجا اینقدر چین ستیزی نیست. متاسفانه سال 1406 پایان سند چشمنداز 20 سال است که فرصت کمی تا پایان آن داریم و هنوز خط رضاخانی سوار می شویم، همون قطاری که من از 6 سالگی سوار زد پی 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 مال رضاخان، از زمان رضاشاه درست شد آلمان. آیا این خط مردم ایران است؟ حالا چینی ها امروز این تصور را دارن که ما در تصمیم گیری غیر مصمم هستیم. سفیر چین در ایران و یا کارکناش فارسی که بلدم، این همه توهین، این همه فحاشی، این همه چین ستیزی رو نمیخونن؟ گزارش ندیدن؟ تا به این نتیجه میرسن که نه تنها دولت، نه تنها حکومت سرسپرده ی غربه، بلکه بخش وسیعی از مردم هم چین ستیز هم و طرفدار غرب هم. چون من خیلی فکر کردم که چرا چین راجع به این قضیه چنین موضعی گرفته که یه موضع زشته و ما حقمون اینه که محکومش بکنیم. بعضی از عزیزان از من انتقاد کردن که چرا اینو، این موضع گیری چین رو محکوم کردی. وظیفه ما به عنوان یک میهن دوست، ولی چه چیزی پشتشه و آیا این به این معناست که ما باید رابطمون رو با چین به هم بزنیم و افسارمون رو بدیم دست امریکا و غرب؟ هیچ وقت. این کدورت باید ترمیم بشه و حالا قراره، حالا نه تنها معاون نخست وزیرشون اومد به ایران تا حدی عذرخواهی کرد، نه غیر مستقیم و خیلی تا حد زیادی آبکی، ولی رئیسی قراره که بره. حالا خواهیم دید و این باید ترمیم بشه. منتها چرا، ما خودمان فکر می کردم چرا چین زیر چنین سندی رو امضا کرده؟ فوق العاده مهمه، چون امیدش رو نسبت به ایران از دست داده. با این شرایط شما ببینید وطن فروشای ستون پنجم اجنبی در خارج چه کار کردن موقعی که این سند 25 ساله که تمام شد. ایران مستعمره چین شد، جزایر جزیره قشم رفت، 5000 سرباز وارد ایران دارن می کنن. ترکمانچاج بعد یه مثال می زن. مثلا پل قشم به هرمزگان یعنی بندر عباس 1800 متره. ما حدود 30 سال است که دور خود میچرخیم و در این مدت کشورهای گوناگونی آمده اند و رفتن، اما هنوز به نتیجه نرسیده. حال آنکه چینه ها گفتن که ما این کار را برای شما انجام میدهیم و همه توافقات آن انجام شده است، اما رئیس جدید مناطق آزاد از امضای نهایی اجرای این قضیه امتناع کرده. آقای عبدالملکیه؟ من نمیدونم کیه که من فکر میشنم یه آدمه وزیر کار شده بود. آیا اونه رئیس چیزای آزاد؟ حالا این صحبتهای آقای بروجردی. بعد ملائک که در واقع سفیر ایران در چین بوده، در سال 2008 جهان غرب در بحران عمیق فرو رفت، ما میدونیم، در حالی که چین مقاومت کرد و تولید انبوه با تولید انبوه چین در 2008-2009 نه تنها خودش وارد یک بحران نشد مثل غرب، بلکه غرب رو نجات داد. با چیز ساختمان سازی و جاده سازی و کشیدن راهن اون موقع 10%، 8%، 10% در سال رشد داشت. بنابراین با تولید انبوه سرمایه مازاد و خدمات و تکنولوژی مازاد به وجود آورد. اینا نکات اقتصادیه که اگه مازاد سرمایه به وجود بیاد در اثر سودهای بسیار بالا در امریکا چه کارش میکنه و در چین چه کارش میکنه. در امریکا میندازنش توی استاک مارکت و در نتیجه باعث تورم خواهد شد. ولی که در فکر چین چه کار کرد؟ به فکر افجاد و کمربند افتاد که اینو سرمایه گذاری بکنه در کشورهای دیگه. به فکر ایجاد یک جادوی کمربند رفت که این مازاد تولید به تکنولوژی و سرمایه را در کشورهای دیگر کار بندازن. نزدیک به 146 کشور از آن استفاده کردن، اما ایران استفاده نکرد. در نتیجه یک جادوی چیز از شمال ایران، از قزاقستان یا ترکمنستان میاد و میره به فکر میکنم گرجستان و بعدش به اروپا، از ایران نیومد. 20 سال پیش قرار شد یه مورد دیگه، مخازن نفت در چین بسازی. چین پیشنهاد کرد که نفت ایران بره و در اون مخازن و نفت خود را در اونجا ذخیره کنیم. این کار را نکرده، در حالی که عربستان این کار را کرد. مورد دیگرش هم ما میدونیم چابهار بود که به چینی ها ندادن، به هندی ها دادن و الان همینجوری معطل مونده، در حالی که بدونید در گوادر چیکار دارن میکنن عربستان، چه مخازنی اونجا داره درست میکنه. داستان اینه. بنابراین چین ترجیح میده که با کشورهای همکاری بخونه و حتی در موردی که ازش میخوان کوتاه بیاد و چنین سندی رو امضا بکنه که در اساس به نوعی به ضرر ایرانه. و حالا باید دید اینا خطراتیه که دلم میخواد همینجا همین دولت، این دولت و این حکومت، برای اینکه من فکر میکردم حالا اینم یکی دیگه از گناهانی که من داشتم و همینجوری به قول معروف من همیشه ما نباید طرف بدبینانه رو بگیریم، باید طرف خوشبینی رو بگیریم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی فرضمون در بیگناهیست تا خلافش ثابت بشه. در مورد اصلاح طلبا من اون موضعی رو بکرم، در مورد آقای موسوی و جنبش 88 اون موضعی رو کرد، و کم در مورد آقای رئیسی هم موقعی که رئیس قوه قضاییه بود و تعداد زیادی از این کارگاه ها و کارخونه ها رو راه انداخت، برداشت من این بود که شاید برای اقتصاد کاری بکنه. الان حدود یک سال و نیمه که اومده و کاملا مشخصه که معاونش همین آقای مخبر و شاید همین عبدالملکی هم که من یه کتاب خیلی ترقیخواهی رو امضا کرده بود، یه جوانه، نسبت بهش نمقدار خوشبین بودم. اینا هم جز همین مافیا هستن، ثابت کردم جز همین مافیا هستن. آقای روحانی از احمدی نژاد هر شبت که دلار 3200 تومانی رو تحویل گرفت و 3000 تومان رسون، ایشون هم 27000 تومانی رو تحویل گرفت و الان به 40000 تومان رسیده. اینا بنابراین چی میتونه به اینا اعتماد بکنه و باشون دوستی برقرار بکنه؟ و این خطرات عظیمی رو برای آینده کشورمون رقم خواهد زد. اینه که من کم کم در واقع عزیزانی که فرزند فکر میکنن یه مقدار به اسم من خوشبینی با خوشبینی برخورد میکنم باید دید، ولی آینده ایران با این شیوه برخوردی که هم دولت هم حکومت دارن، حتی در رأسش یعنی خامنه ای که با حکم حکومتیش در واقع ماده 44 قانون اساسی را عوض کرد و راه رو در حقیقت باز کرد برای این غارت ها، برای این خصوصی سازی ها، کشور رو معلوم نیست به کجا خواهد برد و آیا با این شرایطی که امیدشون رو بستن به نگاه با شرق، ولی تا زمانی که سیاست های داخلیشون رو عوض نکنن میتونه این نگاه به شرق بهشون کمکی بکنه؟ بسیار. حالا ببینیم این نگاهی که به غرب دارن، غرب در چه وضعیتیه. دلم میخواد دو تا مقاله رو در این زمینه، یکی مال انگلیسه که من در چارچوب جهان به کدام سو میروم، یک بخش از این مقاله رو که مال نیویورک تایمز، هر دو مقاله‌ای که میخوام بخونم مال نیویورک تایمز، یکی مال راجع به انگلیسه و یکی هم راجع به امریکا، که واقعا در این چارچوبه که ببینیم غرب به چه سوی میره و بعد موقعی که صحبت از شرق شد که چین داره به چه سوی میره و به ویژه فدراسیون روسیه به چه سوی داره میره، که تازه داره تبدیل به یک کشور قدرتمند میشه و حتی الان قدرتمندتر از قبل از آغاز این عملیات ویژه است. دلایلش رو برای عزیزان خواهم گفت. مثلا فقط اقتصادی نیست، اجتماعیه، مردمیه، سیاسیه، ایناست. در حالی که دولت انگلیس ببینیم الان اینا ده هزار تحریم علیه روسیه برپا کرد، ضررش متوجه کیا شده؟ من دوباره اون مقاله‌ای رو که دو هفته پیش مطرح کردم بخش‌های وسیعش رو برای عزیزان میخونم، برای اینکه از اون موقع تا حال ما میدونیم اعتصابات عمومی اصلا سراسر انگلیس رو گرفته، نه تنها قطارها، نه تنها کارخانجات، پرستارا، 100,000 پرستار، راننده های امبولانس، کارمندان دولت، اعتصاب عمومیه. نیویورک تایمز 8 دسامبر دولت انگلیس درمانده و مردم انگلیس در برابرش دارن مقاومت میکنن. بعد این تیتر مقاله است: انگلیس خسته و از حال رفته است و علائم آن در همه سطوح قابل مشاهده است. تورم دو رقمی، رکود اقتصادی آن که از تمام کشورهای بزرگ هفتگانه یعنی G7 وخیمتره، ما میدونیم بالای 10% و انتظار می رود تا پایان سال 2024 ادامه پیدا کنه. دستگاه خدمات بهداشتی ملی این کشور که بهش افتخار میکنه در حال از کار افتادگیه. دستگاه حمل و نقل آن در حال پت پت کردن، گفتم سپاتوری، و کمبود نیروی کار پس از برگزیت. عزیزان دقت بکنن که امریکا چطور به طور حساب شده دوباره حالا برخواهم گشت که امریکا برای حفظ اقتصاد خودش دست به چه کارایی میزنه. من صحبت کردم که در دهه 1980 که ژاپن داشت قدمای گولاسا برمیداشت، چطور امریکا اقتصادش از پا در آورد که دهه 90 رفت توی رکود عظیمی و هنوزم کمر راست نکرده. بعدش الان ببینید چه بر سر آلمان آورده. فرانسه رو ببینید، فرانسه قرارداد 100 تا 300 میلیارد دلاری با استرالیا داشت که بعد زیر دریایی مثلا با حالا یا گاز یا نفت راست راست بکنه. امریکا زد تو سرش، انداختش اونور فرانسه رو، و بعد با انگلیس و استرالیا قرارداد اوکوس رو به وجود آورد و ببینید چه ضربه‌ای به فرانسه زد. نطقش در اومد آقای مکرون، همشون سرسپرده ها انگلیس رو چطور از پا در آورده. انگلیس که به این روز امروز افتاده در اثر چیه؟ در اثر برگزیته، در اثر بیرون اومد از اتحادیه اروپا، جدا شدن از اتحادیه اروپا در همه جا به چشم میخوره. صاحبان خانه با اقساط سرسام‌آور ماهانه رو برن و اجاره نشینان به دلیل تعویق در پرداخت اجاره به طور بی‌رحمانه بیرون انداخته میشن، بی خانمون. بانک های غذا که تنها یک وعده باز میخوام یک دهه پیش بانک های غذا یعنی نوانخانه در واقع، که ما اینجا موقعی که میریم جلوی کلیساها، عزیزان باید تو امریکا نگاه بکن، تو همین لس آنجلس چه صفی جلوی کلیساها برای اینکه یه غذایی بگیرن. بانک های غذا که تنها یک دهه پیش وجود خارجی نداشتن، اصلا به دلیل هجوم مردم محتاج انگلیس به شدت زیر فشارن. 14.5 میلیون از مردم انگلیس زیر خط فقر. زمستان دارد فرا می رسد و آینده تیره و تاره. نیویورک تایمز همین امروز صبح 6.5 میلیون خانوار انگلیسی، نیویورک تایمز 6.5 میلیون خانوار انگلیسی توان پرداخت گاز منزل را ندارند و با مشکل روبرو هستند. اینو بهش میگه فقر سوخت. حالا در برابر این وضعیت مردم انگلیس در برابر این شرایط دست به مقاومت میزنند. چند ماه پس از اعتراض بزرگ کارگری که 200,000 نفر دست به اعتصاب زدن، اکنون انگلیس شاهد اعتصابات گسترده‌تری است که در چند ماه گذشته دیده نشده، آن هم در جاهایی که انتظار آن نمی‌رفت. من لیستشو برای عزیزان باید بخونم. اعتصاب کارگران راه آهن 40,000 نفر، این نیویورک تایمز 14 دسامبر. کارگران پستخونه دست به اعتصاب زدن و از روز پنجشنبه 100,000 نفر پرستاران انگلیس دست به اعتصاب یک روزه. کارکنان راهنمایی و رانندگی، رانندگان اتوبوس، کارکنان آب و برق، عرصبت که به دلیل نرخ تورم دو رقمی، نرخ بهره در حال صعود، رکود اقتصادی، 59% از مردم انگلیس موافق اعتصاب، 30% مخالفند. برای پرستاران 52% بسیار است. عرصبت که 14 دسامبر این از آرتیه، 30 میلیون از مردم انگلیس، یعنی 43% از خانوارهای انگلیسی توان داشتن یک زندگی متوسط و انسانی را ندارند. این اتفاقات یک روزه نیفتاده. من به عزیزان عرض کردم راجع به افول امپراتوری ها، افول امپراتوری انگلیس برمیگرده به 1910 در جنگ بوئرها در افریقا. قدم به قدم اتفاق میفته. خاطرات خودم رو گفتم که 1950 در آبادان چه خبر بوده و انگلیسی ها هنوز اونجا بودن و با چه حس تحقیری به مردم ایران، به کارگرای ایرانی نگاه میکردن. سال 56 چطور حمله کردن به مصر و ایزنهاور چطور نهیبشون داد و اونم این ضربه دیگه بود. بعد از جنگ دوم جهانی چطور زیر خط، چطور زیر بار قرض تا خرخر رفت و به تدریج امپراتوری ها یک روزه و 10 روزه و 10 ساله نمی افتن. حالا موقعی که به امریکا رسیدیم، من خاطرات 60 سال اخیر خودم رو برای عزیزان در مورد امریکا خواهم گفت. برای اینکه من اواخر دسامبر، یعنی 60 سال پیش، از ایران پرواز کردم به بلژیک، بعدش وارد نیویورک شدم و از اول ژانویه 1963، یعنی 3-4 روز دیگه، 60 سال پیش دوره انترنیم رو شروع کردم. از اون موقع دیگه من مستقیما با امریکا سرکار داشتم تا به امروز. خاطرات خودم رو برای عزیزان خواهم گفت. این افول یک امپراتوریه، افول یک امپراتوری دیگر هم برای عزیزان با تجربیات خودم خواهم گفت. پشتیبانی از این اعتصابات تا کنون ادامه داشته. در ماه اوت از هر 5 نفر 3 نفر از اعتصابات پشتیبانی می کردن و آمارگیری اکتبر نشان داد که 65% از مردم پشتیبان اعتصاب پرستاران هستند. پشتیبانی از کارگران را آهن کمتر، به ویژه در کریسمس که داره. حالا ببینید، روزنامه های روپرت مرداخ، تسلط کامل روپرت مرداخ بر روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی انگلیس دار، که حمله به میک لینچ که الان یک قهرمان واقعا کارگرای انگلیسه، که حمله تو روزنامه ها شد به همین میک لینچ، رهبر اعتصابات کارگران راهن، با دفاع جانانش از کارگران و همکاریش، یکی از رهبران ملی انگلیس شده. در تقابل با آنها میگویند که آلترناتیوی جز زجر کشیدن نیست، در حالی که مردم انگلیس میگن چرا؟ آلترناتیو دیگری خانم مارگارت تاچر هست، اون هم همبستگی مردمه. این مقاومت مردمی درست در تقابل و رویارویی با شیوه تفکر وستمینستر قرار دارد. دو هفته قبل من صحبت کردم که وستمینستر نماینده یکیه و نه نماینده مردم انگلیس. در کنگره امریکا اینا نمایندگان مردم هم یا نماینده اونهایی هم که پول مبارزات انتخاباتیشون رو دادن، نوکر اونان، نوکر 10% بالان، نوکر 5% بالان، و اسمشو میذارن دموکراسی. در آنجا وستمینستر پس از چند هفته جنگ و دعوای سیاسی و در هم ریختگی فضای آنجا را نوعی بی ارادگی. چرا بی ارادم؟ چرا طرف مردم رو نمیگیرم؟ برای اینکه بعدم انتخاب نمیشم. و فضای قضا قدری فرا گرفته. اینان در برابر وام عظیم دولتی و بحرانهای انرژی جهانی به این نتیجه رسیدن که باید تصمیمات سخت گرفت. نه اینکه رفتن زیر بار قرض. میگن آره حالا باید مردم بپردازن براش. همان گونه که وزیر دارایی پیش از تصمیم گیری های ضرب زننده به مردمی که ماه پیش گرفته شد گفت، وزیر داراییشون، راه دشواری در پیش است. مردم در این روزگار سخت به خاطر منافع کشور همه باید از خود گذشتگی نشون بدن. مردم انگلیس پیش از این چنین نداهایی رو شنیدند. اینا رو من دو هفته پیش برای عزیزان خوندم، ولی لازمه تأکید بشه روی اینا. در دنبال بحران عمیق 2008 همین سیاستمداران به این نتیجه رسیدن که باید بودجه دولتی رو کاهش بدن. یعنی مسائل اجتماعی رو کاهش بدن. و سپس با همکاری دستگاه‌های ارتباط جمعی و سکوت و کوتاه آمدن حزب کارگر به چه دلیل جرمی کوربین رو کنار گذاشتن؟ برای اینکه دوباره حزب کارگر دست این کمرشکسته ها بیفته. جرمی کوربین میخواست یه کارایی بکنه. و کوتاه آمدن حزب کارگر مردم رو راضی کردن که سیاست ریاضتی رو به مردم تحمیل کنند. اکنون اما این سیاست عمل نمی کند. طبق آمار مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی 52% از مردم اکنون در این باورند که کمک‌های دولتی بیشتری لازمه و نه کمتر. مضاف بر آن شمار حتی کمتری از مردم عقیده دارند که کمک‌های رفاه اجتماعی و شماره هرچه کمتری از مردم عقیده دارند که کمک های رفاه اجتماعی، یعنی کمک دولت به مردم، بیش از اندازند که مرتب تبلیغ میشه راجع به این که مردم تنبل میشن. دولت که بهشون کمک میکنه، شما روزنامه های اصلاح طلب رو نگاه کنید که اگه شما به مردم کمک بکنید اینا تنبل میشن، کار نمیکنن و مردم رو از این که روی پای خود بنیسن باز می‌دارن. آیا می‌توان مردم رو به خاطر اقتصادی ورشکسته محکوم کرد؟ اگه کار ایجاد بکنید مردم کار نمی‌کنن؟ تنبلن مردم؟ در برابر این ادعا استقلال و شیوه تفکر دیگری دارد پا می‌گیرد، آن این که درد و رنج‌های سخت اقتصادی نه قابل قبول و نه اجتناب ناپذیرم. رهبران کارگری بحران و رنج اقتصادی را نتیجه مبارزه طبقاتی می دانم. دو هفته پیش که من اینو خوندم، صحبتی رو که بین هگل از یک طرف و مارکس از طرف دیگه بوده برای عزیزان عرض کردم که هگل نتیجهش به اصطلاح در شبکه فلسفه حق در حقیقت تئوری دولته، فلسفه حقش، که نقدی من گفتم مارکس میخونه عصبانه میشه و از ولش میکنه. هر شبت که مارکس بشنگه دولت علال اون طرف به صلاح هیئت حاکمه و به صلاح به طرف سرمایه است و نکار. امتناع دولت از افزایش مالیات ثروتمندان به انحصارا مانع آن است که دست کم 37 میلیارد پوند یا 45 میلیارد دلار به بودجه دولت افزوده نشود، در حالی که همین دولت مالیات طبقه متوسط پایین را به طور دزدکی انواع و اقسام برزن، یه جنسی که آدم اینجا میخره 10% بهش مالیات میبندن، یعنی از مردم مالیات میگیرن. فقط مالیاتی نیست که از حقوق و دستمزدشون رو برمیدارن. انواع و اقسام ترافیک، پلیس ترافیک رو بهش میگن برید و فعال بشید، همینجوری قبض به اصطلاح چیز میدن به راننده ها. بنابراین مالیات اینا رو بالا میفرن. مردمی که دولت رهاشون کرده دارن به پا میخیزن و میگوین enough is enough، دیگر بس است. این جنبش از ماه اوت توسط سندیکاهای کارگری و کمیته های مردمی آغاز شده و عریضه با امضای 750 هزار نفر به همراه سخنرانی های با سالن های پر راه انداختن. این کارزار 5 خواسته اصلی داره: افزایش واقعی دستمزدها، نه اینکه دستمزد رو 5% ببرید بالا، تورم 10.5-11%، افزایش واقعی دستمزد، قدرت خرید دستمزد، پایان دادن به فقر غذایی، کاهش قیمت انرژی و سوخت، مسکن مناسب برای همه، افزایش مالیات ثروتمندان و انحصارات. اینا رو با آقای رئیسی و با آقای مخبر باید گفت. سازمان دهندگان جنبش میگویند که دارن حتی به گوشه و کناره های بخش هایی از جامعه میرسن که تا حال زیر سیطره حزب محافظه‌کار بوده، گسترش داره پیدا میکنه. گروه مردمی Don't Pay UK، یعنی به دولت پول سوخت نپردازی، که در ماه جوان آغاز به کار کرده، از آن هم فراتر رفته و تا کنون امضای 250 هزار نفر رو برای نپرداختن قبض انرژی از اول دسامبر گرفته. 3 میلیون نفر از مردم انگلیس تمام پرداخت قبض سوخت را ندارن. در نگاه کلی به نظر می رسد که عموم مردم آماده همبستگی با هم هست. ایناست بارقه های امید. من به عزیزان عرض کردم که هم مارکس هم انگلس دائم منتظر بودند که کارگرای انگلیس یه تکانی بخورن، در حالی که خروار خروار تمام خون تمام جهان رو انگلیس میمکی به یه تکنونی جلوی کارگرا مینداخت و دردن که اشرافیت انگلیس اشرافیت کارگری با موجوده. انقلاب در انگلیس نشد و منتقل شد به شرق که چه فاجعه‌ای به بار آورد. در پشت این احساس همبستگی مسئله کوید 19 قرار دارد. تاریخ نشان داد که با کوشش همگانی می توان بودجه برای رسیدگی به سلامت برای سلامت مردم، که این کار رو کردن مردم انگلیس. از سوی دیگر قدردانی از پرستاران و پرسنل پزشکی در جریان کوید نوعی همبستگی میان مردم به وجود آورد. در خیلی جهان اینطور شد. ما اینو در امریکا متاسفانه ندیدیم. محدودیت های مردم به کوید 19 گروه های کمک های متقابل را ایجاد کرد و این مسئله جامعه اتمیزه، یعنی متفرق و جدا از همه انگلیس را جرده هم آورد و روحیه جمعی به جای فردی. در حال حاضر چنین روحیه دوباره دارد احیا می شود در انگلیس. 4 دهه پیش مارگارت تچر جمله معروفی را گفت، مبنی بر این که ما چیزی به نام جامعه نداریم. There is no society. ما فقط افراد داریم. شاید همکنون مردم انگلیس میخواهند باطل بودن حرف او را ثابت کنند. انسان که موجود اجتماعیه، مارگارت تچر گور به گوری، فقط افرادم. این یکی که میخواستم برای عزیزان بخونم که در جهان غرب، در آلمان چه میگذرد، در ایتالیا چه میگذرد، در فرانسه و اینا. انگلیس و امریکا با این کاری که بر سر آلمان آورده که نفت و گاز روسیه رو قطع کرد و حالا 3 تا 4 برابر قیمت باید از جاهای دیگه مخصوصا امریکا بخره، و در نتیجه با این کارهایی که امریکا کرده تریلیون ها دلار به جیب کارخانه های اسلحه سازی و شرکت نفت امریکا گذاشته برای نجات اقتصاد خودش، متوجه نیست که این بالاخره به صورت خودش برمیده. تو اگه ژاپن رو این کارو به انگلیس رو، فرانسه رو، آلمان رو، ایتالیا رو اینطور از پادر بیاری، خودت میتونی جان سالم به در ببری؟ جزیره تنعم و رفاه. مقاله رو میخوام از نیویورک تایمز برای عزیزان بخونم. من راجب امریکا در آینده صحبت خواهم کرد مفصل، همینطور که گفتم در واقع به اصطلاح تجربیات خودم رو. دهه 1963 امریکا چی بوده و الان چیه؟ ولی این مربوط به سیستم آموزشی امریکاست و در 14 دسامبر در نیویورک تایمز اومده به قلم تاماس اتسل. 14 دسامبر نیویورک تایمز. بعد در آینده با سیستم آموزشی چین اینو مقایسه خواهم کرد. موارد چندی که سیستم آموزشی را دچار بیماری و رنج می کند چیا هستن؟ سیستم آموزشی امریکا رو داره میگه. سقوط عمومی سواد، لیتریسی، سواد. سقوط درجه دانش آموزان امریکایی شرکت کننده در مسابقات جهانی که تقریبا در همشون در چندین سال اخیر چین نمره 1 بوده، امریکا 15، 16، 31. موقعی که ما از افول صحبت میکنیم ایناست. 1963 که من اومدم امریکا، سیستم آموزشی امریکا تاپ بوده، دانشگاه های امریکا نظیر نداشتن. تاماس اتسل الان داره راجع به سیستم آموزشی امریکا شد. ناتوانی در جذب شمار کافی آموزگار فارغ التحصیل دانشگاه که باید بیان در دبستان ها و دبیرستان را درس بدن، اینا معلم ها برای تدریس در دبستان ها و دبیرستان ها. کمبود معلم های جایگزین، سبستیتوت اینو بهش میگن، که یه معلمی اگه مریض بشه یا استعفا بده باید یه سبستیتوت، یه جایگزین داشته باشه. جایگزین آموزش دیده برای پر کردن جای کمبود آموزگار. تبعیض و شکاف آشکار میان بخش‌های مختلف جامعه در دسترسی به آموزش با کیفیت. یه شکاف جنایتکارانه واقعا بین مناطقی که سیاهان هستن، لاتینو هستن با سفیدپوستا. البته سفیدپوستای فقیر هم وضعیتشون اینجوره، ولی علل عموم. بنابراین تبعیض به شکاف آشکار میان بخش‌های مختلف جامعه در دسترسی به آموزش با کیفیت، نبود بودجه کافی برای آموزش. شما ببینید 110 یا 145 میلیارد دلار، این یکی از بسرا اونایی که توی تلویزیون فاکس صحبت میکنن تکر کارلسون بهش میگن، اینا رو مطرح میکنه، میگه شما این طور 10 میلیارد برای ادامه جنگ در اوکراین میدید، زیر ساختای ما در حال فروپاشیه. سیستم آب امریکا و لوله های آبش مال 110 سال پیشه، مال گازش مال 80 سال پیشه، یه ترکم. سیستم برق کشی امریکا مال جهان سومیه، زیر زمین نیستن، رو هوان یک باد و طوفان که میاد میفتن چند میلیون نفر بیبرق میشن. کشورهای پیشرفته اینجوری هم یک دونه شما قطار سریع و سیر ندارید. به اروپا نگاه کنید، به ژاپن نگاه کنید، به چین، حالا چون که تاپ همه ایناست از نظر قطارهای سریع و سیر، ما یک دونه نداریم. و شما اینطور، این داستان. حالا صحبت خواهم کرد که چرا اینا دلایل اقتصاد سیاسی داره، اینا دیوونه نیستن، اینا که تو واشنگتن هم میدونن چه کار میکنن برای جلوگیری از فروپاشی این اقتصاد، ولی تا یه حدی میتونن به مرز نهایی خواهند رسید. اصل قضیه اینه. حالا در آینده بیشتر راجع به این دلایل، اینه که به چه دلیل اینا 110 یا 145 میلیارد دلار جزو، ولی یه دونه قطار رو به اصلا سریع و سیر ندارن. وضعیت آموزشیشون اینه. ناکافی بودن حقوق و مزایای آموزگاران، کاهش ارزش و مقام اجتماعی معلم، چقدر مهمه. اینا درس برای ایران داره. این اصلاح طلبا و یا حکومتی ها ببینم در کشور اربابشون و سقوط روحیه کارکنان بخش آموزشی. همین امسال دانش آموزان 9 ساله کلاس 3 4 دبستان، 9 ساله امریکایی، بیشترین سقوط سطح آموزشی، یعنی خوندن رو نمیتونن بخونن، خوندن رو. عرض شد که در از سال 1990 تا کنون نشون دادن. به همین ترتیب سقوط در یادگیری حساب در آخرین مسابقات جهانی، توانایی دانش آموزان امریکایی کلاس چهارم در خواندن مقام 15 رو پس از دانش آموزان روسیه، ایرلند، لهستان و بلغارستان به دست آوردن. به قول داریس سنتوس، استاد علوم آموزشی، آموزگاران نه تنها به شدت خسته و کوفتن، burned out، خسته و کوفتن به دلیل کار زیاد و کم درآمدن، بلکه روحیشون را از دست دادن، از آنها خواسته می شود. ایشان اینو دقت بکنه، از آنها خواسته می شود دموکراسی. از آنها خواسته می شود چیزهایی را به دانش آموزان یاد دهند که هم برای آنها مضر است و هم ضربه زننده به سیستم آموزشیه. چی بهشون میگه؟ معلم ها آزادن که هرچی که واقعا آزادانه برن سر کلاس صحبت کنن. در حال حاضر 36,000 محل خالی برای آموزگاران وجود دارد. حالا نتیجه از چی میشه؟ شمار فارغ التحصیلان لیسانس در امریکا از 176,307 نفر در سال تحصیلی 1970-71 50 سال پیش به 104,008 نفر از 176,000 به 104 در 1979 رسیده. در اوز میخوام در 2010-11 رسیده و 85,000 یعنی نصف شده در سال تحصیلی 2019-20. تعداد فارغ التحصیلان لیسانس امریکا از عرض وقت که 1000 از 30 سال پیش از 50 سال پیش تا الان نصف شده. در 1979 حقوق یک معلم 22.4 درصد کمتر از دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه بود. فارغ التحصیلان دانشگاه که یارو میره کامپیوتر میخونه، میره یه بیزنس، چیز بیزنس کسب و کار میگیره، میره توی وال استریت یا میره توی یکی از این توییتر و مویتر و از این چیزا کامپیوتر میخونه. حقوقشون 22.4 درصد در 1979 بیشتر از یه معلم بوده. در 2021 حقوق یک معلم 32 درصد کمتر از دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه. کسی میره معلم بشه با این شرایطی که داره؟ در مقایسه با آموزگاران امریکا، در مقایسه با آموزگاران 33 کشور OECD یعنی اروپایی، در مورد توانایی های شناختی کاگنیتیو و آموزشی به حساب کردن یا کاونتینگ حساب کردن که شمار میانگین آن عدد 292 آموزگاران امریکایی 284 هم، یعنی از میانگین پایین تر هم از نظر شناختی و از نظر حساب کردن. از نظر خواندن نسبت به میانگین 295 نمره 301 را به دست آوردن، یعنی یه مقدار از میانگین بالاتر هم. در مدارس مسئله جنسیت، مسئله نژاد، مسئله واکسیناسیون موجب شکاف و تنش، اخراج و درگیری است. مسئله خود جنسیت که در بعضی از مدارس همین قوس و قزح رو بشون میگم که فقط ما یه زن و یه مرد نداریم، بین یه زن و یه مرد یه قوس و قزح وجود داره. دانش آموز نمیدونه داستان چیه، دچار سردرگمی میشه. وقتی مذهبی هایی هستن که اینو کفر میدونن، شکاف بینشون میفته، دعوا بر سر جنسیت. مسئله نژاد که الان یه مسئله عظیمه که آیا اصلا باید مسئله نژادی توی مدارس مطرح بشه یا نشه. مسئله واکسیناسیون در بسیاری از جاهای منطقه قرمز، یعنی به اصطلاح طرفدارای چیز دونالد ترامپ، اگه کسی واکسن میزد بیرونش میگردن، میگو اصلا این اصلا یه دروغه کل این توییت 19. تمام اینا موجب شکاف و تنش، اخراج و درگیریست و آموزگاران مرتب از سوی بالا دستی ها زیر فشار و از طرف اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان مورد تهدیدند. با هفتیر میان سر کلاس، بعد به معلم ها میگن شما هم هفتیر بیارید با خودتون سر کلاس. 48% از مدیران و 40% از آموزگاران از این جهت زیر فشارن، به خاطر مسئله جنسیت، نژاد، واکسیناسیون. در مقایسه با 16% در مشاغل دیگر، در او کارمند یا رو توی همین توییتر و موفر و اینا عصبت که فیسبوک کار میکنه، اونا هم زیر فشارن. منطقه 16%، معلمان 48% زیر فشارن. 60% از آموزگاران و 65% از مدیران مدارس عقیده دارن که نژاد پرستی در کشور فراگیر و سیستمیکه، یعنی جزء فرهنگ این کشور نژاد پرستی. فقط 20% میگوین که نظاممند نیست، یعنی سیستمیک نیست. شرایط تدریس که از دهه 1970 تا به امروز بالا و پایین داشته، امروز روز در پایین ترین سطح خود در 50 سال اخیر قرار دارد. سیر نزولی شدید از 2010 به این سو بوده است، یعنی شتاب گرفته در سالهای اخیر از 2010 به این سو، درست از زمانی که استاک مارکت شروع کرده به اوج گرفتن، وضعیت مردم امریکا رو به افول رفتن. در مورد اعتبار و احترام معلم، نزول 20-47% داشته. علاقه دانش آموزان دبیرستانی به شغل آموزگاری نزول 50% داشته و نسبت به 1990 چنین نزولی داشته. نزول داوطلب برای شغل معلمی 50% بوده. راه علاج داره. همین تاماس اپشال پیشنهاد میکنه: افزایش حقوق معلمان، بهبود شرایط کار آنها، استقلال معلم، کاشتن حجم کار معلم و امنیت شغلی. آیا اینا قابل انجام نیست؟ سیستم آموزشی یعنی بنیان یک کشور. بنیان یک کشور 800 پایگاه نظامی نیست، سروری دلار نیست، دستگاه های ارتباط جمعی دروغ پرداز نیست. ایناست. پروپوبلیکا 14 دسامبر 1/5 امریکاییان بالغ، یعنی 48 میلیون امریکایی، مشکل خواندن دارن. بعدا من آمار لیسانس ها و اونهایی که PhD در چین میگیرن برای عزیزان میارم، ولی چند تا آمار فقط از چین میارم این چند دقیقه‌ای که هست، بعدا مفصل. فرزاد جان، فرزاد ممکنه اون کتاب رو نشون بدی؟ میخوام از این فرصت استفاده بکنم. آره، The Implosion of Contemporary Capitalism، این مال سمیر امینه. میخواستم از این فرصت استفاده بکنم. اینو معرفه، کتاب کوچولویه. The Implosion of Contemporary Capitalism، اگه ترجمه بشه. مرسی عزیز. کتاب کوچولویه واقعا، اگه بتونه، یعنی در واقع فروپاشی سرمایه‌داری معاصر. با آنکه 2013 نوشته شده، یه بخش داره راجع به چین. این بخشش واقعا خوندنیه، برای اینکه من چند کتاب راجع به چین اینجا معرفی کردم، ولی اینم چون سمیر امین تنها کسی بود در مجله مانتلی ریویو که مسافرت هایی داشت به چین و اونجا رو مطالعه کرده و اصلا لحن مجله مانتلی ریویو رو نسبت به چین اصلا تغییر داد، برای اینکه این اصلا سیاست های جدید رو هم خود هری مکگراف و هم پال سویزی محکوم میکردن تا آخر عمرشون تقریبا. سمیر امین کسی بود که تغییر داد و گفت اینا موفقیت آمیزه و صحبت میکنه راجع به این قضیه. چند تا فقط من آمار در این چند دقیقه. از روزنامه شرق مال 9 آبان، روزنامه شرق: چین در حال حاضر 800 هزار ربات داره که 1/3 کل ربات های جهانه. این رقم در سال 2010 کمتر از 50 هزار تا بوده. اینو بهش میگن پیشرفت، اینو بهش میگن علم و تکنولوژی. حالا صحبت از پی اچ دی هاشون و لیسانس هاشون در مقایسه با امریکا صحبت خواهم کرد. 2، کارگران چینی در سال 2000 حدود 8000 یوان درآمد داشتن، اما حالا حدود ده برابر بیشتر حقوق میگیرن. اینو بهش میگن صعود. 3، تعداد نیروی کار شهری چین در سال 1980 حدود 100 میلیون نفر بوده که بیشتر در شرق بودن، اما امروز به 500 میلیون رسیده. یعنی برای 400 میلیون از دهات اومدن به شهر، مسکن بهشون دادن، حقوق و یه زندگی متوسط. رشد سالانه اقتصاد چین از سال 1980 تا 2010 به طور میانگین 10% بوده. این رقم در سالهای اخیر به 5.5% اومده پایین، که میگن اقتصادش فرو پاشیده، تمام شده. نمیگن که کیفیتش رفته بالا، تا آخر زمان که نمیتونه 10% بمونه، نه در ژاپن نه در خود امریکا، میاد و کیفیت میره بالا. ضریب بهره‌وری کار از سال 2008 حدود 1.1% رشد کرده که عرشبت که و دو برابر امریکاست. بهره‌وری کار productivity عرشبت که سالها پیش شرکت های مانند علی بابا رو بشد در سیلیکون ولی مسخره می کردن، علی بابا رو که اینا گربه های کپی برداری هم. اما اکنون علی بابا دو برابر آمازون فعالیت تجارتی داره. وقت من تمامه، اینا رو مفصل راجبشون صحبت خواهم کرد که در حقیقت جهان به کدام سو میره، غرب به چه سویی داره میره و شرق به چه سویی داره میره، این وسط ایران به چه سویی داره میره، آیا کشورهای عربی از ما جلوی نخواهند افتاد با این روشی که هم دولت ایران هم بخشی از جامعه ایران در پیش گرفته؟ چین ستیزی خواهیم دید، آینده نشون خواهد داد. بنابراین این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، دوباره یادآوری بکنم. از هفته بعدش دوباره ادامه میدیم و هم سال نو مسیحی رو و هم کریسمس رو دوباره به عزیزان تبریک میگم. تا دو هفته دیگه با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانشگاه تیوی، بعدش از اونجا به اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت ایران و mmohit.org. تا دو هفته دیگه با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزم خوش.